بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمه. درباره عنوان بحث امروز یک چند جمله ای را خدمتتون عرض میکنم. عنوان بحثی که ارائه شده اخلاق و معنویت. در واقع ما درس کلام من که به اصطلاح خارج علم کلام هست، دو روز آخر هفته، سه شنبه و چهار شنبه، بحث امامت بر اساس کتاب المراجعات که چند سالی هست مشغول هستیم تا مراجعه ظاهراً 51 به نظرم رسیدیم و سه روز اول هفته شنبه تا دوشنبه بحثی که در یکی دو سال قبل داشتیم بحث امام نبوت بود. یک نظریه توسط یکی از نویسندگان مطرح شده بود در یک نوشتاری به نام مسیر پیامبری که نظریه معروف در باب نبوت را نقد کرده در این کتابش و اینکه نبوت خواستگاه الهی دارد این را منکر شدند و نبوت را یک امر بشری قلمداد کرد. این را بحث می‌کردیم در یکی دو سال گذشته. یه تتمه از این باقی مونده که حالا بعد خدمتتون عرض می‌کنم. ادله‌ای که در این نوشتار ذکر شده بود برای اثبات مدعا، یکی از ادلهش باقی مونده که حالا بحث اخلاقه، به عبارت انشاءالله بعد از خواهم. سوالی که قطعا در ذهن شریف دوستان آمده و یا ممکنه مطرح بشه اینه که بحث کلام یا خارج علم کلام چه ارتباطی با اخلاق یا اخلاق و معنویت داره. مبحث اخلاق یک مبحث جداگانه است و مبحث کلام مبحث دیگری است. اینکه ما عنوان بحثمون خارج علم کلامه ولی سرفصل بحثمون اخلاق و معنویته، چه رابطه ای هست بین این عنوان و بحث کلام؟ به چند نکته ای رو میخوام در این رابطه ها رو خدمتون عرض بکنم. اولا بر اساس حدیث مشهور، حالا نه اینکه این حدیث اگر نمی بود مطلب اینطور نبود، ولی چون به حال حدیث روایت از این جهت بهتره که ما بحث رو به روایت مستند بکنیم. روایت نبوی معروف که فرمودن انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. این روایت در اصول کافی است جلد اول کتاب فضل العلم باب صفت العلم حدیث اول. مطابق این روایت که واقعیت هم همینطور هست، علم اساسی که مربوط به دین است، چون حیات انسان، سعادت انسان به دین گره میخوره و مبتنی بر دین، و علم دینی شالوده ها و اساسش این سه علمه. حالا علوم دیگر به اینا باید مرتبط باشه، علومی که در حوزه بحث میشود یا علوم اسلامی، اینا ارتباط به این سه علم پیدا می کنن. ولی شاخه های اصلی علوم دینی و علوم اسلامی سه تا هستند: آیت المحکمه که همونطوری که بیان کردن شارحین کافی این را به اعتقادات منطبق کردن، یعنی فقره اول را آیت المحکمه که می شود اعتقادات. فریضتون عادله را معمولا به مسائل مربوط به احکام دینی در رابطه با رفتار انسان یا اون چیزی که در اصطلاحا در فقه بحث میشه، یعنی شاخه علم فقه. و سنت قائمه را به مسائل اخلاقی، یعنی شرح کردن به این که این نظر ناظر است به حوزه اخلاقیات. یعنی خلاصه ما انسان یک موجود سه بعدی است: بعد اولش اندیشه و عقیده است، بعد دوم صفات و خصوصیات نفسانی است، و بعد سوم رفتار است. مرحوم علامه طباطبایی در جاهای مختلف المیزان این عبارت را به کار برده که حقایق را اگر ما بخواهیم، حقایق دینی را بخواهیم خلاصه بکنیم، برمیگردن به عقاید حق و اخلاق فاضله و اعمال صالح. همه ی حقایق را اگر بخواهیم اساره‌گیری بکنیم به این سه چیز برمیگرده: الاخلاق العقائد الحقه و الاخلاق الفاضله و الاعمال الصالحه. خب عقاید حق بحث اعتقادات کلام، الاخلاق الفاضله مسائل درونی خصلت ها و خصوصیات نفس انسانه، روزی اخلاق، و بعد هم که رفتار که اعمال صالحه میشه. و اگر حالا یه دقتی هم بکنیم، از باطن به ظاهر و از ظاهر به باطنه، یعنی نسبت به این سه تا علم و سه بعد اینجوری هست که عقیده باطن است، بعد میرسه به اخلاق، یعنی صفات نفسانی، که صفات نفسانی مبتنی بر اندیشه و اعتقاده، و بعد هم به حوزه بیرونی مربوط میشه که در واقع اعمال انسان. لذا علم فقه مربوط است به حوزه اعمال، علم اخلاق به حوزه صفات، صفات نفسانی، و علم کلام مربوط به حوزه اعتقادات. حالا دیگه سایر علوم، حالا مثلا علم تفسیر، علم تفسیر یک علم شاملی است، یعنی علم قرآن دیگه، یعنی علم تفسیر، علم قرآن، قرآن شناسی. و قرآن هم عقاید داره، هم اخلاق داره و همچنین احکام داره. لذا مفسر قرآن، مفسر قرآن باید یک عالم جامعی باشه، اگه البته بخواد به همه ی حوزه های قرآن نظر داشته باشه، مگر اینکه فقط یک شاخه ای از تفسیر را برگزینه، مثلا حوزه فرض و اعتقادات یا احکام یا حوزه های مثلا اخلاقی و غیره. و لذا علم تفسیر، علم مفسر حتما باید یک عالم برجسته ای در تراز مرحوم شیخ الطائفه باشه، در تراز مرحوم تبریزی باشه که به قول استاد بزرگوارمون حضرت الله سبحانه می‌فرمودن که آدم قبطه می‌خوره به ایشون، می‌گفت ایشون که نهان همه بهش قبطه می‌خورن ماشاءالله این همه آثار، ایشان می‌فرمودن که آدم به مثل تبریزی، مرحوم تبریزی، قبطه می‌خوره که یه چنین اثری از خودش به جای گذاشته. یعنی مجمع البیان که تا حدود 60 سال علم آموزی کردن و حدود 10 سال تفسیر نوشتن، یعنی با یک بار علمی در حد عالی وارد حوزه تفسیر شدن. یا خب حالا علامه طباطبایی المیزان اینجوری عرض میکنم خدمتتون. بنابراین حالا این مقدمتن که حوزه علوم و معارف اسلامی اساسا این سه علمه، بقیه به اینا ارتباط پیدا میکنن. در حالا میخوام نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که رابطه اخلاق با کلام چه رابطه ای داره که ما بحثمون بحث کلامه اما موضوعمون موضوع اخلاقه. چند تا نکته را بیان میکنم راجع به این ارتباط. نکته اول اینه که در مسئله اخلاق ایمان نقش بسیار اساسی و مهمی داره، یا لااقل بررسی باید بشه، بررسی کارکرد و نقش ایمان و عقیده در اخلاق، در ارزش‌های اخلاقی. خب این بحث رابطه، بررسی رابطه ایمان و نقش ایمان در اخلاق، این از مسائل اخلاق که نیست، این در علم اخلاق قرار نداره. این بررسی یعنی یک نگاه بیرونی است. این یکی برمی‌تونه شود به فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق نگاه بیرونی به اخلاقه که حالا یکی از سرفصلاش میتونه چه باشه؟ کارکرد ایمان در اخلاق، یعنی فیلسوف اخلاق این رو بررسی بکنه که ایمان و عقیده در اخلاق چه رخشی داره. مباحث فلسفه اخلاق یا مثلا فلسفه دین، امثال این فلسفه ها، فلسفه های مضاف که معمولا مطرح میشه، اینها با علم کلام ارتباط برقرار میکنن. چرا؟ چون متکلم از موضع دفاع از دین وارد بحث میشود، یعنی کارکرد و نقش اصلی متکلم دفاعی. خب بایستی ببینیم که آیا ایمان که یک اصل اساسی دینی است در حوزه اخلاق انسان، حالا صفات اخلاقی یا بعد افعال اخلاقی، آیا نقش و کارکرد داره یا نه؟ یعنی به عبارت دیگه برمیگرده به اینکه دین چه فایده ای داره، فایده دین، نقش دین. سوال اینه که حالا اگر ما دین نداشته باشیم مگه چی میشه؟ چرا باید دین داشته باشیم؟ چرا باید ایمان داشته باشیم؟ پاسخ به این چرا میشه متکلم، این کاری کلام، یعنی چراهایی که مربوط میشود به اصل دین، کارکرد دین و معارف دینی، اینها در حوزه چیه؟ در حوزه علم کلام. بنابراین یکی از مسائلی که جا داره که ما بررسی بکنیم نقش ایمان در اخلاق و نقش ایمان، بررسی نقش اخلاق، ایمان در اخلاق هم به فلسفه اخلاق مربوطه و هم به علم کلام. این یک نکته. نکته دیگر این است که آیا حالا غیر از ایمان، آیا برای اخلاق آموزه‌ها و معرفت‌های دینی، معارف وحیانی، الهی، آسمانی، آیا اینا لازمن، ضروری‌ان یا نه؟ این حالا یه بحثیه که امروز خیلی مطرح هم هست، خطاً ذهن شریفتون هست که میگن اخلاق سکولار، معنویت سکولار، یه دیدن ترویج میکنن این را از بعضی از نویسندگان در ایران یا جای دیگه ترویج میکنن که ما نباید رو دین پافشاری بکنیم. یعنی که همه دین، حالا متاسفانه خب در غرب یک از رنسانس به این طرف یک نگرشی و روی کردی دین زدایی و بعد دین ستیزی شکل گرفت. حالا علل و عوامل مختلفی داره که به هر حال واقعیتش نمیشه منکر شد. و این محل اسف بعضی از کسانی که حالا در سلک فیلسوفان بودن یا دانشمندان بودن، موضع گرفتن، موضع سلبی گرفتن و رفتارهای ناشایست بعضی از دینداران هم زمینه را برای اون نقدها و اون دین زدایی ها یا دین ستیزی ها چی فراهم کرد. یه نگاه معمولا سلبی به دین به وجود آمد که نه، یه آدم اگه بخواد روشن فکر باشه، امروزی باشه، مترقی باشه، فرهیخته باشه، نباید به مسائل دینی و اینها توجه داشته باشه. این مال آدم هاییه که مال گذشتن، یعنی مربوط به گذشته است و تو امروز نیست. عصر علمه، عصر نمیدونم فناوری، تکنولوژی، دانشه، چند زرفا، عصر عقلانیته. اینا خیلی تبلیغ کردن، خیلی تبلیغ کردن. حالا گرچه نتونستن اون اهدافی رو که داشتن که به کلی دین را به زانو در بیارن و از صحنه بیرون بکنن، این موفق نشدن الحمدلله، و مخصوصا با انقلاب اسلامی و حرکتی که امام رضوان الله علیه انجام داد، که یه وقتی کسی به من میگفتش که مثلا شخصیتی مثل امام و امثال اینا چه کرامتی داشتن، یعنی فلان عالم فلان آقا یه عمری خودسازی کرده، مثلا فلان آدم مریض شده رفته فاتحه‌ای خوند، فحمدی خوانده، نمیدونم صلوات فرستاده، خوب شده. امام چه کار کرده؟ گفتم معجزه امام انقلابه. در عصری که در اردوگاه شرق و در اردوگاه غرب، یعنی سوسیالیسم و هر میشود که کاپیتالیسم سرمایه داری، دین رو گذاشته بودن کنار. حالا در اردوگاه سوسیالیسم که میگفتن دین اصلا افیون هست، مخدر، مانع رشد حیات انسان، باید کلا بزنش کنار. در اردوگاه اون هم که لیبرالیسم و سکولاریسم و اینا مطرح شد، یعنی دین، حالا من گاهی تعبیر خیلی ساده عامیانه می کنم، اخته کردن دین، یعنی دینی به خاصیت، یعنی هیچ خاصیتی نداره، فقط به درد کلیسا میخوره و مسائل فردی اینجوری. حالا در یک چنین عصری یه شخصیتی مطرح شد از موضع دین، عالم دین، عالم برجسته دین، بدون هیچ گونه امکاناتی، عده و عده‌ای، شعار دین را سر داد و دین را با مسئله ولایت فقیه، طرح ولایت فقیه که فقیه باید والی باشه بر در واقع عرصه سیاست، این را مطرح کرد دیگه. یک ایده سیاسی دیگه از این مهمتر چی؟ دین بتواند در عرصه سیاست نقش آفرینی بکنه، نه فقط در حوزه مسائل اجتماعی متعارف، بلکه در سیاست. خب پیروز شد، موفق شد. حالا اینکه بعد از امام معمولا دولت مردان اینا یه روی کار آمدن و متولی گردش کار بودن، در تراز انقلاب خیلی هاشون نبودن، یه بحث دیگریه، یه بحث دیگری است. ولی خود انقلاب به ما هو هو یک پدیده شگرف معجزه آساست، یعنی بر اساس محاسبات عادی قابل فهم نیست، قابل قبول نیست، غیر از این که عنصر خارق العاده و اراده الهی در اشتخارت داشته باشه نمیشه این را توجیه کرد. این همه مخالفت ها که مستحضر است. خب بنابراین بحث اینو مخواستم عرض کنم خدمتتون که حالا با توجه به این دیدگاه هایی که مطرح میکنن، اخلاق سکولار، معنویت سکولار، ما از موضع حوزه علمیه بایستی این را بررسی بکنیم. بالاخره ما واقعا وظیفه داریم عزیزان من. بحث این که حالا تفننی و حالا ما هم ایسی گفته باشیم اینا نیست. حقیقتا امروز نگاه دنیا به حوزه است، دانشگاه و دانشگاهیان و محافل علمی ایران و غیر ایران به حوزه است، اونم به خصوص حوزه قم. یعنی حتما باید به مباحث این چنینی اهتمام زیادی داشته باشه. حالا من بارها اینا به عنوان این بچه طلبه عرض کردم که مباحث کلامی که به قول مقام معظم رهبری حوزه های ائمه قبل از این که فقهی باشه کلامی بود، یعنی در پیشانی سرلوحه حوزه های علمیه ائمه مثلا اصل صادقین علیهم السلام اعتقادات قرار داشت، آنگاه حالا مباحث دیگر. خب حالا برای اینکه این مسئله کلام و اعتقادات در حوزه جایگاه اصلیش پیدا بکنه، من یه پیشنهادی داشتم و عرض میکردم که باید مراجع وارد میدان بشن، تقسیم کاری بشه، مثلا یک روز درس خارجی یکی از آقایان فلان موضوع کلامی، یکی دیگه کلام فلان باشه، که در حد بنده که جایگاه خودش را علم کلام در تراز شخصیت‌های اول حوزه پیدا بکنه. حالا این به هر حال به این شکل و به این صورت نیست. آقایون هی توصیه می‌کنن، معمولا هی توصیه می‌کنن. حضرت آیت الله جوادی توصیه می‌کنن، از آیت الله سبحانی توصیه می‌کنن، دیگران توصیه می‌کنن، مقام معظم رهبری توصیه می‌کنن. ولی خودشون عملاً یک بحث کلامی را که یک روزی از هفته قرار بدن قرار ندادن، حالا توصیه زیاد می‌کنن. اینه که ما واقعا جای این داره که این بحث رابطه معارف دینی را یا ایمان دینی را با اخلاق و معنویت بررسی بکنیم، که جوانهای ما و تحصیل کرده ها، کسانی که به این مسائل علاقه مندن و نیاز دارن، بالاخره خوراک داشته باشن. ما باید خودمون اینا را بررسی بکنیم، که بعد بتوانیم به اونها منتقل بود. پس بنابراین یک جنبه کلامی بحثم این می شود که نکته اول این شد، نقش ایمان دینی در اخلاق یک بحث کلامی است، هم فلسفه اخلاق البته هم بحث کلام، و هم نقش و کارکرد آموزه های دینی یعنی وحیانی در اخلاق و معنویت، که نقطه مقابل اون از کلام اخلاق سکولار یا معنویتش میشه سکولار. پس این هم میشه باید جنبی رو بفرد
ایمان به نظر شما مسئله اخلاقی؟
نظر شما چی؟ ایمان نظر شما چی چیه؟ بله دیگه، اصلا اساس مسائل اعتقادی، حالا شما آیات قرآن هم ملاحظه بفرمایید، اولین مطلبی که مطرح میشه بعد ایمان، یعنی برای این که یک فردی در جهان بینی الهی موضعش مشخص میشه، اولین عنصر چیه؟ عنصر ایمان دیگه، یؤمنون بالله والیوم الاخر، آمن بالله برسوله. ایمان اساس و شالوده اعتقادات
از اعتقاد
حالا به لحاظ اون بحث جمع تاریخی قضیه، اون حالا محض تاریخی است که به لحاظ تاریخی مسائل اعتقادی و کلامی در جهان اسلام اولین اونها چه بود، چگونه بود، پیدا شدن، علالش چگونه، بحث تاریخیه که مبحث ایمان و نقش ایمان و در واقع حالا حقیقت ایمان، که آیا ایمان از مقوله تصدیق قلبیه یا از مقوله عمل جوارحیه یا ترکیب از این هاست، این حالا بحث حقیقت ایمان. در حال ایمان یک مسئله اعتقادی است، ایمان همون عقیده است، ایمان همون عقیده است دیگه، عقیده و ایمان یک چیزه، علی اعتقاد، ولی ایمان یعنی گره زدن دل به یک امر معرفتی میشه ایمان. ایمان یک حالت دلی قلبی تسلیم و گره زدن، به قول تفتازانان گره زدن هایشون در شرح مقاصد به کار برده برای اینکه ایمان را معنا کنه، میگه تصدیق قلبی، اون وقت تو پرانتز فارسی نوشته گره زدن، یعنی دل را گره بزنیم، گره بزنیم به یک مسئله معرفتی، یعنی اول ما میگیم خدا وجود داره، حالا معتقد میشیم، پیغمبر هست معتقد میشیم. بنابراین ایمان یک بحث اعتقادی است و نقش ایمان در اخلاق یا نقش آموزه های دین در اخلاق میشود صبغه کلامی داشته باشه. این را خواستم.
حضرت دوستو چالش اول جهان اسلام و جهان غرب بدن کلام یا فکر؟
قطعا مباحث اعتقادیه. بله، این اساسا مرزبندی مکتبها، آیینها از اول از کجا شروع میشه؟ از جهان بینی، از جهان بینی، بعد مباحث البته حالا معرفت شناسی اینا دخالت داره، ولی اساسش جهان بینیه. جهان بینی یعنی نوع نگرش انسان به هستی، به انسان، به عالم میشه و بحث اعتقادات دیگه اساسی. خب پس این هم نکته دوم، که این مبحث اخلاق و معنویت ارتباط پیدا میکنه با بحث کلام.
درسته که ایمان مبنای اخلاق، پشتوانه اخلاق، ولی ضمانت اجرایی نداره.
خب حالا ضمانت اجرایی اخلاق میگه چی باید باشه؟
فرد اول هم تا آخر بهترین کارا رو داشته باشه که تشویقش نمیکنه، اگر بدترین کار داشته باشه کسی کارش نداره.
خب اگر اخلاق رو ما از حقیقت اخلاق چیه اصولاً؟ حالا برمیگرده به الان بحثی که میخوام بعدا مطرح بکنم. اجازه بس بفرمایید تا بریم جلوتر، شاید این سوال شما هم جوابش داده باشه. خب بله، ببینید این مباحث اعتقادی که کلامی باشه، مثلا ایمان که ما که انسان مکلف هستیم مثلا باید چیکار کنیم؟ اعتقاد داشته باشیم. اعتقاد داشتن فعل مکلفه، اما اعتقادات که حالا اصل خدا وجود داره، ایمان به خدا یه جایگاهی داره، وجود داره نداره، اینها مسائلیه که در حوزه علم کلام مورد بررسی قرار میگیره که اول ما ببینیم که معتقدمون اصلا وجود داره یا نه، و حالا وقتی میخواییم ایمان به او پیدا بکنیم، این کار دل ماست، کار معرفت در واقع تصدیق معرفتی علمیه یا تصدیق قلبیه. به هر حال اینا بعضی مسائل هستن که دو جنبه ای هن. یعنی هم جنبه فقهی دارن و هم جنبه کلامی دارن. مثلا روی مثالی عرض کنم براتون که روشن بشه، مثلا نبوت، نبوت یک مسئله اعتقادیه یا اعتقادی نیست؟ حتی اعتقادیه دیگه بلا شک. ولی نبی که یجب علیه تحمل و اعباء النبوه، یعنی این امر نبوت را بایستی چکار بکنه؟ بایستی به دوش بکشه، بپذیره. این میشه فقهی. یعنی یکی از تکالیف پیغمبر که اختصاص به او داره اینه که این بار نبوت را به دوش بکشه، بپذیره، کوتاهی نکنه. یا مثلا امامت، بحث کلامی اعتقادیه، ولی از این زاویه اگه نگاه بکنیم جنبه فقهی پیدا میکنه. بنابراین بعضی مسائل ممکنه دو جنبه، ممکنه سه جنبه، چند جهت داشته باشه. نکته دیگری که میخواستم خدمتون عرض بکنم اینه که قضایای اخلاقی یا مفاهیم اخلاقی مثل مفهوم عدالت، مفهوم صدق، مفهوم وفای به وعده، امثال اینو، و قضایای اخلاقی یعنی احکام اخلاقی، بایدها و نبایدهایی که باید راستگو بود، نباید دروغگو و غیر ذالک، ارزش اینها چیست؟ آیا مفاهیم و قضایای اخلاقی اعتباریاتن یا از جنس حقایقن؟ اینا کاشف از یک حقیقتهایی هستن در عالم، حالا یا در وجود انسان، یا نه اینها یک امور قراردادی اعتباری هستند. بنابراین ارزشیابی، بررسی ارزش معرفتی مفاهیم اخلاقی و قضایای اخلاقی یکی از مسائل مهم مربوط به اخلاق. خب این مسئله یکی از جاهایی که کار میشه و بررسی میشه و بررسی شده فلسفه اخلاق هم که عرض کردم، این در فلسفه اخلاق این مسئله رو بررسی میکنن که مفاهیم اخلاقی اعتباری هن یا نه، حقیقی هن. احکام اخلاقی آیا احکامی هستن کاشف از حقایق مثل حوزه احکام نظری، حکمت نظری، یا در این حوزه اینجور نیستن، اینا اون ارزشی رو ندارن؟ این بنابراین جایگاهش در فلسفه اخلاق. ارتباطش با علم کلام چیست؟ همونطوری که اونجا عرض کردم در بحث قبلی، چون علم کلام در موضع دفاع از ارزش‌های دینی و اعتقادات دینی قرار داره، خب اگر معلوم بشود که مفاهیم اخلاقی که جزء دینن، قضایای اخلاقی که اینا بخشی از دین هستند، اینها اعتبار دارند، ارزش دارند، کاشف از حقایقند، تحکیم می‌شوند. یعنی برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی که بخشی از دینه، بخشی از معارف دین و تعالیم دین اخلاقه، متکلم برای این که دفاع بکنه از این بخش از معارف دینی که یعنی اخلاقیاته، چه می‌کنه؟ این مسئله رو بررسی می‌کنه که آیا مفاهیم و احکام اخلاقی کاشف از حقایقند یا امور قراردادی اعتباری هستند؟ پایگاه و جایگاه نفس الامری تکوینی دارند یا ندارند؟ و بنابراین اگر روشن شد که بله دارند، تحکیم میشه، یعنی مایه استحکام اخلاقیات که بخشی از دینه میشود. بنابراین این هم کارکرد دیگری یا وجه دیگری است که مباحث اخلاقی که در فلسفه اخلاق بحث میشه به کلام هم رفت داره. نظرمون
به این شاید متحد و علامه اتفاقات به این رابطه و استاد شاگردیه.
حالا این را بررسی باید بکنم. خب ببینید، حالا در حال هر دو بزرگوار علامه، شخصیت های درجه اول، ما که مقلد نه علامه هستیم نه شهید متعهد، مثلا در بحث های معرفتی، بحث های علمی که ما تقلید که نمی کنیم. حالا اگر دیدیم که علامه طباطبایی حرف ایشونه، ایشون را مقدم کنیم. اگر دیدیم که نه شاگرد ایشان درست گفته میگیم، اگر دیدیم هیچ کدوم درست نگفتن دیگه از دیگر انتخاب میکنیم. ممکنه یه جایی هیچ کدوم درست قبول نکنیم اینها رو، اینا باید بررسی بکنیم. این کارمون اینه دیگه، انشاءالله تعالی برسیم اینا رو باید فرض میکنم. بالاخره او میگه اعتبار، او میگه غیر حقیقی. البته شیخ مطهری در اینجا مثل علامه است، حالا شما اینو فرمودید نو عرض کنم برای دوستان در این مسئله که اگر انشاءالله تعالی موفق شدیم بعد بررسی خواهیم کرد. مرحوم استاد شهید مطهری با استادش علامه یک دیدگاه دارن، مشهور فلاسفه، چون مشهور فلاسفه همینه، اینا میگن از مشهوراته، همونی که در اصول مظفر و اینا هم آمده. مرحوم آقای مظفر هم اینا بیان کردن، مرحوم محمد حسین شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، دیگر فلاسفه، علامه هم دیدگاه داره. کسی که مخالف این دیدگاه است مرحوم آیت الله مصباح، او میگه از حقیقت داره و علامه طباطبایی و شهید مطهری هر دو میگن نه از اعتباریاته. مرحوم آیت الله مصباح، مرحوم آیت الله، مرحوم الله، مرحوم همه ما مرحوم ان شاء الله تعالی ادام الله ذله الشریف، حضرت استاد، استاد بزرگوار ما دام ذله الشریف، ایشان هم معتقدن که اینا حقیقت دارن. البته حالا اینا ان شاء الله بعد بحث بشه، از اعتباریات فلسفی هستن نه از اعتباریات اجتماعی مثل ریاست و مرؤوسیت و مثلا همسال اینا که صرفا قرار داد باشه، نه اعتباریات مثل علیت، مثل معلولیت، همسال اینا که خواستگاه حقیقی دارد. دقت فرمودی؟ حضرت استاد آیت الله ارمشد که سبحانی همین دیدگاه دارن، در اون کتاب حسن خوبشون مرحوم آیت الله مصباح همین دیدگاه دارن، حقیرم نظرم همین. حالا این رو بحث میکنیم دیگه. یه جاهایی هم ممکنه که مرحوم استاد مطهری و علامه یه دیدگاه داشته باشن، دیگه اونا رو قبول بکنیم. جامعه آیا حقیقت داره یا امر اعتباری است؟ جامعه هویت داره در مقابل افراد یا نداره؟ محل اختلاف. علامه شهید مطهری میگن داره، اینجا آیت الله مصباح میگه نداره. اینجا برعکس. بنده اینجا طرفدار علامه و شهید مطهری هستم، میگم داره. اینجوری هست این مباحثه، اینجوری. اینجا ایشان میگه نداره، فرد فقط اصالت داره، اون امر اعتباریه. اون دو بزرگوار میگن نه، میگن جامعه هم واقعیت داره، در این اینکه فردم واقعیت داره، او احکام خودش داره، این احکام خودش داره، یه دیدگاهیه دیگه. اینجا حضرت مرحوم آیت الله مصباح مخالفه، نظر مخالف داره، ولی هر دو بزرگوار علامه شاگرد ایشان مطهری داره. به این بحث هست دیگه، بحث های علمیه دیگه. بله حالا آقای سروشم بحثای داره دیگه که ما بحثای سروشم انشاءالله اگر جای شد دیگه مرحله بعد بگونم میپردازیم. خب اجازه بفرمایید، میخواستم عرض کنم که ارتباط مبحث اخلاق که ما مطرح کردیم سوال بشه که آقا خارج علم کلام چه رفتی به اخلاق داره؟ آقا بحث اخلاق بحث جداییه. نه ما علم اخلاق نمیخوام بحث بکنیم، بحث ما اخلاق توصیفی یا اخلاق تکلیفی نیست. اخلاق توصیفی مربوط به علم اخلاق نظریه، اخلاق تکلیفی مربوط به حوزه اخلاق عملیه. توجه می‌فرمایید بایدها و نبایدها، چه کار باید بکنیم چه کار نکنیم، چه دروغ چیه حالا چه کار کنیم دروغ نگیم و امثال اینا، جامع السعادات و اعراج السعاده، 40 حدیث امام، امثال اینجور کتاب های اینجور. نه، یه وقت بحث فرا اخلاق. فرا اخلاق یعنی نگاه بیرونی به اخلاق. دقت می‌فرمایید، اون وقت نگاه بیرونی به اخلاق یکی میشه فلسفه ی اخلاق که از کردن منظر شریفتون. کلام هم ارتباط برقرار میکنه اینجا، علم کلام بر اساس اون رسالتی که بر دوش داره که رسالت دفاعی است، هر میدانی باز بشه که اگر متکلم اونجا وارد بشود نقش دفاعی از دین پیدا میکنه، این حوزه علم کلام میشه. علم کلام یک علم عجیب غریبیه، یعنی به همه علوم مختلف دیگر سر میزنه، رابطه داره، مثلا با فقه ارتباط داره. ما تو کار فقهی نمی کنه، کار فقهی عالم فقیه انجام میده، کار کلامی مرتبط با کار فقهی میشه. یعنی اگر گفت، اگر فقیه گفتش که مثلا طبقه های قرآن لذکر مثل حظ الانثیین، این میشه فقهی. چرا چنین است؟ آیا این عادلانه است یا نیست؟ این وظایفی که بین زن و شوهر وجود داره بین در انسان ها هست، اینا فقه معین میکنه. حالا چرا اینا اینجوریه؟ حکمتش چیه؟ به صلاح وجهش با عدل الهی چیه؟ علم الهی چیه؟ اینا میشه کلام. قرآن و تفسیر قرآن کار مفسر قرآنه. اما اگر یک سوالات راجع به خود قرآن مطرح شد، شبهات مربوط به خود قرآن، مثلا چرا در قرآن مثلا تناقض و تعارض وجود داره؟ حالا اینا یکی بخواد دفاع بکنه، این دیگه کار مفسر قرآن که نیست. به ما هو مفسر، بله مفسر ممکنه متکلم هم باشه، کما اینکه متکلم ممکنه مفسر هم باشه، دو شخصیتی باشه، ولی بران ماهیت کار ماهیت کلامیه. اونجایی که میخواد دفاع بکنه از قرآن یا دفاع بکنه از حدیث، محدث نیست، اما کار این که علم حدیث یعنی این روایت مبنای معصومانه داره و حجیت داره، اینا بحث اینجوری، اینا بحث کلامی اعتقادی میشه. دقت فرمودید؟ بس این هم یک نکته.
یعنی کلام در حد خودش باقی باشه، اونجایی که نیاز به علم جدید
درست
چنین کار رو این فیلسوف اخلاق مباحث حدادی میکنه، نتیجه شو این میره استفاده میکنه،
اجفایی میشه مقلد اون وقت و عالم نیست. نه این که ببینید خود این آقا به عنوان یعنی کار فیلسوفانه هم میتونه بکنه. یه وقت یه مبحثی هست که عقلی نیست، تجربیه. مثلا من بخوام کار فیزیک بکنم، میگم آقا نمیتونم، بالاخره رشته فیزیک یه مبادی داره که جمع معمولا نمیشه فعلا، حالا گذشته شاید میشد ولی امروز نمیشه. اما بحث کلامی و بحث فلسفه ی اخلاق دوتا یه ماهیت داره، عقله. یعنی اینجور نیست که این در تخصص متکلم نباشه. متکلم اگر متکلم جامع باشه باید به فلسفه مسلط باشه دیگه، از مبادی کلام فلسفه است. اون متکلمی که تخصص و اشراف بر مباحث فلسفی نداشته باشه پای کلامش میلنگه در یه قسمتی. بنابراین متکلمی که میخواهد متکلم قدر باشه، مجتهدانه وارد میدان بشه، خودش باید فیلسوف باشه. حالا چه فلسفه مطلق چه فلسفه مضاف، یکی از فلسفه فلسفه اخلاقه. یعنی متکلم باید اشراف به فلسفه اخلاق داشته باشه، بحث خودش حلاجی کنه و نظر بده. کما اینکه بعضی از مباحث معرفت شناختی است، معرفت شناختی است، اون متکلم از مبادی کلام معرفت شناسیه. متکلم که نمیتونه بگه نه آقا من معرفت شناسی رو از متخصصا میگیرم، مثل منطق. منطق که مال کلام که نیست، اما از مبادی علم کلامه. حالا یه متکلم بگم من منطق بلد نیستم ولی ابن سینا اینجوری گفته، خواجه اینجوری گفته، میگم خواجه رو اشتباه کرد، دلیل نمیشه که. یعنی مباحث فلسفی، جنس مباحث فلسفی از مبادی کلامه. یعنی متکلم باید خودش در اینجا خبره باشه، متخصص باشه. این غیر از فیزیک و شیمی و علم هیئت و مثلا جامعه شناسی و امثال ایناست. جانم؟ اون غیر از اینه، اون جداست، اون از مبادی علم کلامه نه از مسائل علم کلامه. اما مباحث فلسفی از مبادی علم کلامه. بدون مبادی میگه آدم میتونه مثلا یک فقیه بگه من اصول بلد نیستم، میگه من اصول متخصص نیستم، من نرفتم اصول کار بکنم. هرچی آخوند خراسانی گفته، هرچی میرزای نایینی گفته، هرچی ارمشد شیخ انصاری گفته، میگن خب مگه میشه؟ جناب فقیه شما باید اول اصولی باشی. اصول از مبادی علم فقهه. اگر یک علمی نسبت به یک علمی از مبادی باشه، مقدمات باشه، این باید مسلط به او باشه. این دیگه نمیتونه بگه دیگران چنین گفتن من، و الله اصلا متخصص در علم خودش نیست، چون از مبادیشه. این غیر از اون علوم تجربه این هست که عرض کردن. بله من عرض کردم رضا اونجا باید مقلده در اصول، فقیه در مباحث فقه نیست. یعنی فقیه فقیه که مجتهد در اصول باشه. یا مثلا مجتهد در مباحث مربوط به علم درایه باشه، علم الحدیث باشه، ولی اگر اینا را ندانه چطور میخواد فقاهت بکنه؟ گیر میکنه که، تقلیدی نمیشه. بعضی از علوم مسائلش جداست، از موادی هم نیز عرض کردم، مثلا علم فیزیک. حالا اگر با بلد نباشیم، متخصص نباشیم، میگیم مثلا شاید متحری نوعاً به این مباحث که میرسه میگه خیلی تخصص ما نیست، اینجور گفتم. ما فیلسوفانه بررسی میکنیم که رشته ما هست، بحث میکنیم اینجوری. مثالات متکرر دفاع از
کل دینه یا دفاع از عقایده دینه،
هر چیزی که جنبه اعتقادی داره. ببینید، نه ببین جوابتونم متین دادم، ربانیت، جواب ربانیت. هر چیزی که مرتبط با اعتقادات باشه، یا متن اعتقاداته یا مرتبط با اعتقادات. لذا مرحوم سبزواری حاج ملا هادی یک کتاب کلامی داره، اسمش چی هست؟ غیر شهر منظومه ها، اسرار الحکم. از اول خداشناسی شروع کرده دیگه، بحث فلسفه نداره. خب یک بخش آخر این کتاب چیه؟ اسرار الحکم. یعنی بخش اولش اعتقاداته، بخش بعدش عباداته. یعنی بحث عبادات رو هم بررسی کرده. یا مثلا مرحوم شیخ صدوق کتاب التوحید، النبوه، اینا مگه اعتقادات نیست؟ علل الشرایع، علل الشرایع ایشون کتاب اعتقادیه، کتاب فقهی نیست، منتها روایاتی است که مربوط به اعتقاداته. چرا چنینه؟ چرا چنانه؟ این چراها بحثای اعتقادیه. راجع فهمیدید؟ وقد کتب الربانی الجرفادقانی فی کتابی درآمدی بر علم کلام بالفارسی. اونجا این را بیان کرده این بنده خدا که حوزه علم علمی شود که کلام حوزه بسیار وسیع داره، هر جا که پای عدل الهی، حکمت الهی، علم الهی، یک چرایی در رابطه با مباحث دین مطرح بشه، متکلم حضور پیدا می‌کنه. کار کلامیه. حالا یا خود فقیه متکلم جواب میده، خود مفسر متکلم جواب میده، یا به هر حال کار چیه؟ کار کلام. پس این هم یک نکته. از رو نگاه کنم، ساعت چنده؟ خب در آستانه پایان وقت هستیم. بعضی دوستانم به من فرمودن که طولانی نشه که بعدش کلاس داریم، میخوایم درس و اینها داریم. من اگر اذن میفرمایید بحث رو همینجا متوقف بکنم. این دو سه نکته ای که عرض کردم که رابطه علم، این بحث اخلاق با علم کلام حوزه عرض کردم، یه تتمه ای داره. ان شاء الله امید باشه در جلسه بعد این را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.